عباس و اینا رو ایشون همه رو جامعه جواب اینه که اینها ارشاد به رجحان احتیاط داره نه لزوم احتیاط. اون روایاتی هم که ازش وجود فهمیده میشه مختص به شبهات مغروب
رو به علم اجمالی. چی شد که این بحث رو مطرح کردیم؟
بحث ارشادیت
گفتید این احتیاط همیشه عرض کنم که یک حکم مولویه ولو در خودش مسلحتی مقصد نیست.
نه وجوب احتیاط که حکم ظاهری هست این یک حکم مولوی است، ارشادی نیست. بعد شما فرمودید که
احتیاط که مرحوم شیخ حمله بر ارشاد میکنم چطور با اینجا؟
اون که میگن ارشادیه یعنی همین، یعنی در کجا اینو پذیرفته؟ در علم اجمالی میپذیره وجوب احتیاط رو که ارشادی نیست؟
میگه ارشاد به رجحان لزومیه.
خب ارشاد به رجحان لزومی یعنی شارح که گفته احتیاط کن در موارد علم اجمالی، این احتیاط کن جعل وجوب احتیاط نیست، بلکه ارشاد است به اون چیزی که عقل شما میفهمد، که عقل شما میگوید لازم است که من احتیاط بکنم تا تکلیف معلوم بالاجمال حاصل بشه و الا اگر احتیاط نکنم به خلاف واقع بیفتم استحقاق عقاب داری ای مکلف اگر احتیاط نکنی. ارشاد به رجحان لزومی یعنی ارشاد به همون حکم لزومی که عقل میفهمد. پس دیگه حکم ظاهری نداریم، ما داریم در رابطه با حکم ظاهری بحث میکنیم. یعنی اگر در جای حکم ظاهری شارع جعل کرده باشد، وجوب احتیاط جعل کرده باشد، این وجوب احتیاط حتما اعمال مولویت درش هست، با ارشادی بودن دیگه سازگار نیست. اصلا ارشادی وصف امر نه وصف وجوب. وجوب نمیشه ارشادی باشه، میگن امر ارشادی نه وجوب ارشادی. یعنی امر آمده ولی به داعی بعث نبوده که مولا اعمال مولویت کنه، به داعی اخبار بوده از حالا حکم عقل یا هر چیز دیگر. خوبه، حالا من باز میبینم پس تا اینجا چیزی در عبارت شیخ خلاف این مطلب شیصد نبود که حکم ظاهری که ما عرض کردیم در واقع در توضیح کلامیشون که اگر گفته می شود حکم ظاهری طریقی است، به این معنا نیست که مولوی نیست و ارشادی است. در کلام شیخ الان مخالف این چیزی پیدا نشد. مرحوم شیخ اون اوامر رو داره حمله بر ارشادیت میکنه. خب اوامر احتیاط که حمله بر ارشادیت می شود، یعنی اصلا اینجا وجوب احتیاطی نداریم، وجوب احتیاط شرعی نداریم. در موارد علم اجمالی فقط وجوب احتیاط عقلی داریم. این روایات هم ارشاد میکنه ما رو به اون حکم عقلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب ما یه چیزی گفتیم از قوت احتمال مجموعی و استقراقی، حالا ول نمی کنن ما رو آقای ساوردی تو رخت خوابم، ما گرفتار این احتمال مجموعی و استقراقی. من یه جمله بگم که یه مقدار منقح‌تر بشود، شاید بعضی اشکالات دفع بشه. ما گفتیم قوت احتمال مجموعی یعنی این که شارع این مجموع شبهات رو میبینه، مجموع مواردی که شبهه‌ای است که خبر ثقه برش قائم شده، یا شبهات بدویه قبل الفصل که یه مجموعی از شبهات هست، مثلا 500 تا شبهه هست، شارع قوت احتمال مجموعی رو ملاک قرار میدهد به این معنا که نظر میکنه از این 500 موردی که خبر قائم شده در این موارد، میبیند که 400 مورد خبر داره درست حکم و افاده میکنه، 400 مورد درست، 100 مورد درست نیست. شارع الان نظر نداره به این که در هر موردی خبر ثقه چه اندازه زن تولید میکنه، نه، شارع میبیند که 400 مورد که خبر مطابق با اون تکلیف واقعیش میتونه الزامی باشه و میتونه ترخیصی و 100 مورد خطاست، این سبب میشود که در هر موردی احتمال تکلیف واقعی 4/5 باشه. یعنی هر موردی که خبر قائم شده، این که اون تکلیف تکلیف واقعی باشد احتمالش 4/5. چرا؟ چون 400 تا از اینها مطابق واقعا، 100 تاشون مطابق واقع نیست. پس هر جا که ما دست بگذاریم احتمال این که اون حکمی که خبر میگه همون حکم واقعی باشه فرق نمیکنه، الزام یا ترخیص، 80%. 20% احتمال داره که نه، این حکمی که خبر میگوید حکم واقعی نباشد. الان دارم یه مقدار یه بیشتر دارم یه چیز بیشتری دارم میگم تا یه نکته حل بشه. لذا وقتی شارع نگاه مجموعی میکنه به مجموعه این شبهه، دیگه از نظر شارع هر شبهه‌ای که مکلف پیدا بکند 80%، چون لحاظ مجموعی کرده، احتمال داره که حکم واقعی همینی باشد که خبر میگوید. قوت احتمال مجموعی یعنی این. تا به حال توضیح نمیدادیم که چرا تعبیر میشه به قوت احتمال مجموعی. قوت احتمال کجا اومد؟ شما میگید 500 تا شبهه هست، 400 تا الزامی، 400 تا مطابق خبر با حکم واقعی، 100 تا مخالفه. خب کو قوت احتمال؟ بالاخره این مکلف در هر موردی که قرار میگیرد الان این قوت احتمالش کجاست؟ میگه آقا در قوت احتمال مجموعی، قوت احتمال برای شارع فقط حاصله، نه برای مکلف. یعنی شارع است که به خاطر احاطه‌ای که دارد میتواند مجموع رو ببینه، ولذا میگوید 80% خبرها مطابق واقعه، 20%ش مخالف واقعه. لذا چون شارع احاطه داره این مجموع میبیند، شارع میگه بنابراین هر شبهه‌ای که مکلف داشته باشه در اونجا خبر قائم شده، حکمی که خبر میگوید 80% احتمال دارد حکم درست و واقعی باشد. این میشود قوت احتمال به لحاظ مجموعی. قوت این قوت احتمال برای کی حاصل میشه؟ برای شارع حاصل میشه، برای مکلف حاصل نمیشه. اصلا مکلف ممکنه در هر مورد اصلا هیچ قوت احتمالی نداره، شک او 50-50 باشه. مثلا در شبهات قبل از فصل ببینید، شارع دیده 500 مورد شبهه است که 400 تا حکم الزامی در اینها هست. شارع وقتی لحاظ مجموعی میکند، بعد نتیجهش اینه، میگه پس در هر شبهه‌ای 80% احتمال حکم الزامی هست، 20% هم احتمال است حکم الزامی نباشه در هر شبهه‌ای ها. چون دیگه شارع فقط یه لحاظ مجموعی کرد، نیومده الان تک تک لحاظ بکنه. اگه تک تک لحاظ بکنه که فرض اینه که خودش میدونه که حکم چیه، 100% حکم واقعی رو تشخیص میده. نه، یه لحاظ مجموعی شارع میکند که 400 تا حکم الزامی داریم در این 500 تا 100 تا حکم غیر الزامی. بعد میگوید خب نتیجه این است که هر شبهه‌ای که مکلف پیدا کنه، شبهه بدوی قبل الفصل، 80% احتمال حکم الزامی است، 20% احتمال غیر الزامی. این احتمال برای شارع حاصله، ولی وقتی میریم سراغ مکلف میگیم اینجا چند درصد احتمال میدیم، میگه 50% احتمال حکم الزامی میدم، 50% احتمال حکم ترخیصی. همینجور در تک تک شبهه میگه 50% احتمال میده. حالا 60-40 ممکنه بعضی شبهه ها حالا یه مقدار فرق کنه، ولی ممکنه اصلا 50-50 باشه، مساوی باشه. اینطور نیست که 80 به 20 باشه. این قوت احتمال در هر موردی برای شارع حاصل می شود و شارع این قوت احتمال خودش رو می تونه ملاک قرار بده برای جعل یک حکم ظاهری. حالا در شبهات بدویه چون قوت احتمال در خصوص حکم الزامی حاصل شده میاد وجوب احتیاط جعل می کنه. در خبر ثقه قوت احتمال به لحاظ حکم الزامی یا ترخیصی خاصی نیست، به لحاظ قیام خبره، یعنی میگوید اون حکمی که خبر برش قائم شده من 80% احتمال میدم که حکم واقعی همون باشد، لذا میاد جعل حجیت برای خبر میکنه تا مفاد خبر چه حکم الزامی است چه ترخیصی این مفاد اتیان بشه. این قوت احتمال مجموعی. اما در قوت احتمال استقراقی نه، قوت احتمال استقراقی دیگه نظر نداره الان چه مقدار حکم واقعی در این مجموعه شبهاتی که خبر ثقه قائم شده هست. شارع میگه آقا من مثل عقلای دیگر و این مکلف هم به عنوان یک عاقل وقتی خبر ثقه قائم میشه ما 90% احتمال میدیم که ثقه داره درست میگه و این زن نوعی که نوع عقلا پیدا میکنند که شارع هم خودش یکی از این عقلاست، این رو شارع ملاک قرار میده برای جعل حجیت خبر. میگه من اصلا لحاظ نکردم الان که در مجموع این خبرهای ثقه چند دقیقه درستن. آقا من شارع الان تازه شریعتم رو آوردم، من چه میدونم بعدن، الان نمیخوام الان اعمال علم غیب بکنم و لحاظ بکنم چه مقدار ثقه هایی می آیند و خبرهاشون چه اندازه مطابق واقع، من مجموع کار ندارم. من الان دارم نگاه میکنم میگم خبر ثقه 90% احتمال اصابه واقع داره، این 90% هم برای نوع عقلا حاصل میشه از خبر ثقه، لذا در هر موردی که دست بگذاریم در هر موردی خبر ثقه قائم شده نوع عقلا که من شارم یکی از اون عقلا هستم 90% به لحاظ این قیام خبر احتمال میدیم که حکم واقعی همین باشد که خبر میگوید چه الزامی چه ترخیصی. شارع میاد همین رو ملاک قرار میده و جعل حجیت میکند برای خبر. این میشود قوت احتمال استقراقی. و قوت احتمال هم بزرگان گفتن این قوت احتمال و زن شخصی نیست، یعنی این که بگوییم زنی که برای خصوص مکلف حاصل شده، که اگه بگیم یک مکلفی اگر وسواس بود یا شکاک بود ثقه خبر میده ولی زن پیدا نمیکنه از بس شکاکه، بگیم دیگه خبر ثقه در حق این شخص حجت نیست، گفتن نه، خبر ثقه اگر زن نوعی میاره، یعنی نوع وقلا از این خبر زن پیدا میکنن، این حجت است، ولو توی مکلف زن پیدا نکنی. زن شخصی رو معمولا قبول نکردن که ملاک حجیت خبر ثقه باشه، زن نوعی به همین معنا که عرض کردن، نوع وقلا از خبر 90% احتمال پیدا میکنن، شارع هم داخل این وقلاست، مثلا شارع میگه آقا من به خاطر همین که 90% احتمال صدق میره در خبر ثقه من حجت قرار دادم خبر ثقه رو، اما اینکه چه اندازه مطابق واقع هست این خبرها و اون احکامی که خبر داره افاده میکند، من الان برای جعل حجت خبر اصلا اینو لحاظ نکردم که ممکنه اصلا مساوی باشن، البته این امکان خیلی بعیده ها، این امکان بعیده، ولی ممکنه مساوی باشن اصلا تعداد خبرهای مصیب و غیر مصیب، من به اون لحاظ اعتبار نکردم، من همین که خلاصه این داره زن ایجاد میکند و خبر ثقه یک طریق عقلایی است، من هم خواستم این طریق عقلایی معتبر قرار بگیرد به همین جهت. خب باز دوباره تأمل بکنید روی این بیانی که امروز داشتم، ان شاء الله مسائل حل بشه. شایست اینو در استصحاب یه جا مطرح کرده، اول بحث استصحاب وقتی میخواد استصحاب و تکلیفش مشخص کنه، یکی هم فکر کنم اوائل جلد، چون یه جا دیگه اوائل جلد 5 اول اصول عملی هم این بحث قوت احتمال اینها رو مطرح کرده، فکر کنم اونجا هم مطرح کرده. خب اما بحث بعد تصویب نسبت به بعضی احکام ظاهری است. خب این بحث هم بحث مهمیه، مطلب هم زیاده، ما هم یه مقدار از بحثمون گذشت، لطفاً دقت بکنید، سوال استفساری بکنید، استشکالی نکنید تا بحث بتونیم جمعش کنیم. شهید صدر می‌فرمان که پیش از این گفتیم که احکام واقعی بین عالمین و جاهلین مشترکن، لذا شخص جاهل که حکم ظاهری برای او ثابت میشه، این حکم ظاهری تغییری در حکم واقعی او ایجاد نمیکنه. شخص جاهل به حرمت شرب توتون براءت برای او جعل شده، او مستند به این براءت شرب توتون رو مرتکب نمیشه و معذور هم هست اگر مخالفت کرده با واقع. ولی واقع که حرمت شرب توتون است برای او هم ثابته. اینطور نیست که شارع که براءت رو جعل میکند بگوییم دیگه حکم واقعی در حق او ثابت نیست. که ما این رو توضیح دادیم، گفتیم حکم واقعی به لحاظ همه عناصرش ثابته، گفتیم نه، مصلحت هست، شوق و حب هست، اعتبار هم هست، ولی اون عنصری که حکم واقعی به لحاظ اون عنصر موضوع وجوب اطاعت عقلی قرار میگیرد که اهتمام مولا به ملاک این حکم واقعی است، اون دیگه نمیتونه باشه، اصلا معقول نیست. این منجر به اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین میشه که از یه طرف شما بگی مولا براءت جعل کرده، براءت یعنی من اهتمام ندارم به این حرمت شرب توتون، بعد از طرف دیگه بگید اهتمام مولا همچنان به ملاک حرمت شرب توتون باقی است. این اجتماع نقیضه اینه. لذا اینو باید خیلی توجه کرد که نمیتوان این عنصر رو از حکم واقعی تحفظ کرد، ولی سایر عناصر به حال خودش باقی، حتی اعتبار هست و حرمت شامل این جاهل هم میشود و لذا شما فهمید گفتیم که تصویب درست نیست. یعنی وقتی حکم ظاهری برخلاف واقع برای جاهل ثابت شد، سبب نمی شود که دیگر حکم واقعی تغییر بکنه در حق این شخص و بگیم شرب توتون مباح واقعی است برای این، نه، شرب توتون حرام واقعی است برای این شخص. اهتمام عرض کردیم که عنصر سومی است در اون نگاه دقیق تری که شایسته در حلقه سادسه بیان کرد. بله بله، یعنی اعتبار که در واقع میخواد مرکز حق و طاعه مولا رو مشخص بکنه، یکی از ابزاریست که مرکز حق و طاعه مولا رو مشخص میکنه، اون مرکز حق و طاعه مولا همون اهتمامیست که مولا داره. گاهی مولا شوق پیدا میکنه به یه امری، به انتهان الفحشاء و المنکر، ولی اهتمامش اون نیست. اون چیزی که تسجیل میکنه به عهده مکلف و اهتمام پیدا میکنه که مکلف اونو بیاره، صلاته، نه اون انتهان الفحشاء و المنکر. خب ایشون میفرماد این تصویب به لحاظ احکام واقعی بود که ما اینو نپذیرفتیم. بعد می‌فرماید البته برخی نسبت به بعضی از احکام ظاهری قائل شدند که تصویب رخ می‌دهد در واقع، که مراد از این بعض مرحوم آخونده، کما اینکه ایشون در انتهای این بس اس برده از مرحوم آخون، که مرحوم آخون نه در همه احکام ظاهری بلکه در بعضی از احکام ظاهری قائل شده است که وقتی این حکم ظاهری را شارع برای جاهل جعل می کند، این سبب می شود که حکم واقعی تغییر بکنه. بله؟
کجا فرمونه؟
کی؟ آخون یا شایسته؟ آخون در اول بحث اجزای امر ظاهری از واقعی بحث مفصلی کرده، دو صفحه و خورده‌ای بحث کرده، بحث یکی از بحث‌های خوب و دقیق مرحوم آخوند. البته نمیگم درسته ها، چون شهید صدرم میگه ما اشکال داریم، ولی بحث خیلی منقحی کرده مرحوم آخوند. خب مرحوم آخون ایشون تعبیرش اینه شهید صدر که در برخی از اصولی که در شبهات موضوعی جاری می شود این حرف را زده اند، که اینو من بعد توضیح میدم، نیاز به یک اصلاحی داره. اما حرف مرحوم آخوند اول توضیح بدیم. مرحوم آخوند فرموده است که حکم ظاهری گاهی در اصل حکم شرعی جاری می شود، گاهی برای تنقیح موضوع یا متعلق حکم ظاهری گاهی در اصل حکم شرعی جاری می شود، گاهی برای تنقیح موضوع یا متعلق حکم شرعی جاری می شود. حکم ظاهری که در خود حکم شرعی جاری بشود، ایشون می فرماید که ما قائل نیستیم به این که اینجا اجزاء رخ بده، نمیدانیم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست، استصحاب به وجوب نماز جمعه جاری میشه، میگیم در عصر حضور که واجب بود الان هم استصحاب جاری میکنیم، و این استصحاب وجوب که یک حکم ظاهری است در خود حکم شرعی داره جاری میشه، در همین وجوب شک داریم در وجوب که حکم شرعی است، استصحاب جاری میشه برای ما اثبات میکنه وجوب نماز جمعه رو، بعد شخص بر اساس این حکم ظاهری نماز جمعه میخونه، بعد که نماز جمعه رو خون، بعد یه دفعه یه خبر ثقه خیلی معتبری سندن و دلالتن بهش میرسه، میگه در عصر غیبت نماز ظهر واجبه، کشف خلاف میشه، حکم ظاهری کشف خلاف میشه. در اینجا برام آخون میفرماد که اون نماز جمعه که خوندی مطابقت کردی با امر ظاهری مجزی نیست، یه نماز ظهر باید بخوانی. حالا توضیحش بماند که چرا ایشون اینو. اما اگر اصل، اگر حکم ظاهری در موضوع یا متعلق حکم شرعی جاری بشود، یه حکم شرعی آمده که واجب است نماز فی صوب طاهر، وجوب نماز الان مورد شک ما نیست که بخوایم حکم ظاهری در اون جاری بکنیم، وجوب نماز روشنه، تعلق هم گرفته به موضوعش، موضوعش هم روشنه، لباسی که طاهر است، بعد مکلف شک میکنه که این لباسی که دارد طاهر است یا طاهر نیست، اینجا قاعده طهارت جاری میشه و اثبات میکنه و میگوید که این لباس تو طاهر است، که این طاهر است یعنی طاهر ظاهری است. وقتی قاعده طهارت جاری شد، این قاعده طهارت در واقع میخواهد تنقیح بکنه به تعبیر مرحوم آخون موضوع اون حکم شرعی را. اون حکم شرعی تعلق گرفته بود به نماز در صبح طاهر، من الان با این صبح نماز بخوانم احراز نمی کنم که این نمازم نماز در صبح طاهره، ولی قاعده طهارت میاد میگه که آقا اون صبح طاهر رو من میگم این صبح طاهره، طهارت شارع براش جعل می کند، این میشه تنقیح موضوع. حالا موضوع چه موضوع باشه، یعنی امر مفروض الوجود باشه، چه متعلق باشه، اینجا مرحوم آخون اول بحث موضوع متعلق و هر دو گفته، یعنی چه این قاعده مثل قاعده طهارتی که در موضوع جاری میشه، صوب طاهر موضوعه، متعلق اون فعلی است که مکلف انجام میده. فرق موضوع با متعلق رو بدونید، موضوع همیشه مفروض الوجود گرفته میشه، متعلق مطلوب الایجاده، یعنی از مولا میخواد متعلق رو ایجادش کنی، ولی موضوع رو فرض میکنه که وجود داره. خب پس صوب طاهر، طاهر میشه موضوع، صلات میشه متعلق. اگه یک اصلی برای تنقیح صلات جاری بشه، اون رو هم مرحوم آخون میگه که بعد اینو مثال میزنه، مثل قاعده تجاوز مثلا، من نمیدونم نماز، نمازی که شارع گفت خوندم یا نه، قاعده تجاوز میگه اون نماز حاصله، تو شک داری نمازت رکوع داشت، بلا قد رکعته، رکوع کردی، یعنی همون نمازی که متعلق هم بود و آوردی، داره تنقیح میکنه متعلق رو. بنابراین گاهی حکم ظاهری تنقیح میکند متعلق و موضوع حکم شرعی را. حالا در استفساریه ببین بله. ها گفتم اماره کشف خلاف، چون وقتی اماره آمد دیگه استصحاب حجت نیست دیگه. بله. اون اماره سبب شد که کشف خلاف بشه. اماره الان حجت ماست، میگه آقا نماز ظهر واجبه. دیگه استصحاب از دست ما گرفته میشه. ما دیگه استصحاب نداریم. اماره رو گفتم برای کشف خلاف. حالا یا اماره یا علم پیدا کنه. شخص از یه طریق علم پیدا کرد که نماز ظهر واجبه. خب حالا این حکم ظاهری که برای تنقیح موضوع جاری می شود، مرحوم آخون اینو دو قسمش کرده. گفته این حکم ظاهری که برای تنقیح موضوع یا متعلق جاری می شود، گاهی به لسان تنزیل مشکوک به منزله واقع است، گاهی به لسان احراز آن واقع است. قاعده طهارت، قاعده حل و الاستصحاب، اون تعبیر معروف آخوند چیه اینجا؟ و الاستصحاب فی وجه قوی از این دسته اولند. و الاستصحاب فی وجه قوی، ایشون یعنی یه تردیدی تو استصحاب داره که آیا استصحاب لسانش لسان تنزیل مشکوک به منزله واقعه، جعل حکم مواصل داره میکنه، یا لسانش لسان احراز واقعه. اینجا شک داشته ولی به استصحاب که رسیده دیگه شکش برطرف شده. جزمن دو جا در تنبیهات استصحاب مرحوم آخوند میگه استصحاب تنزیل مشکوک به منزله واقعه میکنه. این سه اصل رو نام برده و البته به گفته و غیر اینها که معلوم اصول دیگه ای هم وجود داره که توضیح میدم. خب اگر حکم ظاهری که تنقیح میکند لسانش لسان تنزیل مشکوک به منزله واقع باشد، مرحوم آخون فرموده است که اینجا ما قائل به اجزاییم. ولی اگه لسانش فقط احراز واقع باشه، مثل بیانه، خبر ثقه در موضوعات، اگه کسی قائل به حجیت خبر ثقه باشه، اگه قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات نباشه، بیانه رو که دیگه همه قبول دارن در موضوعات حجیت، دو تا عادل خبر بدن در موضوعات. مرحوم آخون فرموده که مثل این که بیانه بیان بگن که لباس تو طاهره و من نماز بخوانم، بعد اگه کشف خلاف بشه بیانه گفتن لباس طاهره، بعد من فهمیدم که نه اینا اشتباه کردن، لباس من نجس بوده، مرحوم آخون میفهمد نمازی که خوندی اعاده کن. ولی اگر قاعده طهارت جاری بشه، تو قاعده طهارت داشته باشی، مرحوم آخون میفهمد بعد فهمیدی لباست نجسه، مجزیه. اینجا الان قاعده طهارت اصل عملیه، وضعش از اون اماره بهتر شد. حالا چرا مرحوم آخون میفرماید که اگر قاعده طهارت یا قاعده حل یا استصحاب جاری بشه ما قائل به اجزاییم؟ ایشون میفرماید که ما یه خطاب اولی داریم که گفته سلف ثوب طاهر، یک دلیل قاعده طهارت داریم که آمده گفته کل شیئن نظیف حتی تعلم انه قذر، کل شیء نظیف از حتی تعلم میفهمیم که داره میگه هر شیء مشکوکی نظیف است، پس داره نظافت و طهارت رو برای مشکوک و طهاره جعل میکنه، یعنی داره تنزیل میکنه. این لسان تنزیل، میگه مشکوک و طهارت طاهرون. وقتی میگه مشکوک و طهارت طاهرون، یعنی یه اعتبار طهارت ظاهری برای مشکوک و طهاره شد. شاره گفت اینو من طاهر اعتبار کردم، این میشه طهارت ظاهری. خب چرا اعتبار میکنی شاره؟ اعتبار شاره لغو که نمیتونه باشه. شاره وقتی یک موضوعی رو اعتبار میکنه، میخواهد آثاری که بر اون موضوع مترتب کرده رو شما بر این موضوع بار کنید. پس وقتی شاره میگوید مشکوک و طاهر طاهرون، نظر دارد به اون احکامی که بر طهارت مترتب کرده، اونجا وجوب صلات را شارع شرطش را صوب طاهر قرار داد. بنابراین این قاعده طهارت ناظر است به دلیل سلف صوب طاهر. خب وقتی نظارت کرد یعنی حکومت داره، حکومت داره. مرحوم آخون اینجا حکومت قاعده طهارت رو اینطور تفسیر کرده، گفته ببینید ما اگر بودیم و سلف صوب طاهر میگفتیم شارع شرط کرده طهارت واقعی را در لباس نماز گذار، گفته در صوب طاهر واقعی باید نماز بخونی، چون ظاهر طاهر طاهر واقعیه، ظاهر طاهر طاهر واقعیه. ولی قاعده طهارت که میگوید مشکوک و طاهر رو من طاهر اعتبار کردم، ما ازش میفهمیم که شارع داره موضوع حکم واقعی خودش رو توسعه میده، میخواد بگه من اونجا گفتم در لباس طاهر نماز بخوان و ظاهر اولیه طاهرم طاهر واقعی است، ولی الان دارم توسعه میدم، میگم اون صوب طاهری که باید باش نماز بخوانی میتواند طاهر ظاهری باشد، مشکوک و طاهری باشد که من براش اعتبار کردم طاهر ظاهری. لذا بعد از آمدن دلیل قاعده طهارت، سلف صوب طاهر دیگر مفادش میشود سلف صوب طاهر الاعم من الواقعی و ظاهری، در لباس طاهر نماز بخوان، چه طاهر واقعی چه طاهر ظاهری. پس این لسان قاعده طهارت حکومت پیدا می کند بر خطابات اولیه شرطیت طهارت و اون طهارت رو توسعه میده به طهارت اعم از واقعی و ظاهری. بعد مرحوم آخون فرموده خب نتیجه چیه؟ نتیجه این توسعه و حکومت واقعی اجزا است. چرا؟ چون مکلف وقتی شک کرد در طهارت لباسش و قاعده طهارت جاری کرد، این لباس شد طاهر ظاهری، نماز خوان در طاهر ظاهری. بعد وقتی کشف خلاف می شود از آن اینو دقت کنید، این خیلی مهمه، از آن زمانی که کشف خلاف شد دیگر علم به نجاست پیدا می کند، قاعده طهارت در حق او جاری نیست، برای نمازهای بعد دیگه نمیتونه در این لباس نماز بخواند. ولی وقتی داشت نماز قبلی را می خواند، آیا قاعده طهارت داشت یا نداشت؟ قاعده طهارت داشت، لذا در طاهر ظاهری نماز خونده بود، پس شرط نماز را واقعا حاصل کرد، چون شرط نماز این بود که در طاهر واقعی یا ظاهری نماز بخونی. این میگه من درسته طاهر واقعی لباسم نبوده، نجس واقعی بوده، ولی طاهر ظاهری که بوده، شارع که نگفت در خصوص طاهر واقعی، شارع گفت در طاهر واقعی یا در طاهر ظاهری، در هر کدوم از اینا بخونین نماز درسته، یعنی شرط من یکی از ایناست. و شخص میگه من واقعا مأمورم به را اتیان کردم، یعنی مأمورم به واقعی رو اتیان کرده. مرحوم آخون میفهمه دیگه وجهی نداره که قائل به اجزا نشیم، متعلق امر آورده، وقتی متعلق امر آمد عقلا دیگه امر ساقط میشه، امری باقی نمیماند که واجب باشه اعاده عمل. خب این بیان مرحوم آخوند در حکم ظاهری که برای تنقیح موضوع یا متعلق جاری میشه و لسانش لسان تنزیل مشکوک به منزله واقعه. حالا این مثال در موضوع جاری شد، در متعلق هم میتونیم تصویر کنیم. قاعده تجاوز عرض کرده، امر تعلق گرفته به صلات. صلات چیست؟ صلات تکبیرت الاحرام است، قرائت است، رکوع است، سجده است، تشهد است، سلام است. مکلف باید احراز بکنه صلات را، یعنی اگر ما باشیم و صلات یعنی این ده جز مثلا، بعد مکلف یه نمازی میخونه، شک میکنه که آیا من رکعت اولم رکوع داشت یا رکوع نداشت، شارع قاعده تجاوز جاری میکند میگوید شک کردی در اتیان رکوع، بنا بگذار بر اینکه رکوع کردی، یعنی مشکوک الرکوع رکوعن، مشکوک الرکوع رکوعن. لذا شارع میاد این صلات مشکوک را، چون صلات خودش فی نفس ظاهر اولیش اینه که عملی که مشتمل بر این ده جزء از جمله رکوع، من الان نمیدونم این مشتمل بر رکوع است و این صلات هست اون مأمورون بس یا نه، شارع میگوید که من تعبد میکنم که هازا صلاتون. در نتیجه با این تعبدش شارع به من میگوید تو دیگه خاطر جمع باش که متعلق رو اتیان کردی و دیگه قاعده اشتغال در حق تو جاری نیست، چون قاعده اشتغال میگفت که باید احراز بکنی که متعلق امر شارع رو آوردی، شارع اومده وسط گفته من میگم آقا احراز شد، عقل میگه خیلی خب اگه شما خودتون میگی شما رئیسی، ما داریم حقوق شما رو بیان میکنیم، خب شما گفتی من دیگه حکم نمیکنم به وجوب عاد. اما اگر لسان حکم ظاهری، لسان تنزیل مشکوک به منزله معدا نباشد، بلکه لسان انه الواقع باشد، به تعبیر مرحوم آخون لسان احراز انه الواقع باشد، احراز میکند، یعنی وقتی شارع این حکم ظاهری رو جعل کرده در واقع نیامده است بگوید که این مشکوک همان واقع است، گفته ببین واقع طاهر واقعی شرط در نمازه، من دارم میگم تو احراز کردی آن را، مثلا بیانه آمده قائم شده بر طهارت لباس، بیانه که قائم شد بر طهارت لباس، شارع نیامده با لسان این که مشکوکی که بیانه قائم شد بر آن واقع است، اینجوری نگفته، گفته صدق البینه، تصدیق کن بینه، تصدیق کن بینه رو یعنی چی؟ بینه چی مگه میگه؟ بینه میگه که آقا این لباس تو طاهر واقعی است، شسته شده، یعنی طاهر واقعی است، شارع میگه تو تصدیقش کن، یعنی تو زن داری به این که این طاهر واقعی است، من دارم میگم این ظن تو نهایت میگم علمه یا جعل منجزیت و معذریت میکنم که مبنای خود مرحوم آخونده، یا دیگه خیلی اگه شارع پیش بره جعل علمیت میکنه برای این بیانه، نتیجه اینه که من میگم تو احراز واقع کردی، تو میگم آقا من ظن دارم احراز واقع نکردم، من دارم میگم تصدیق کن، تصدیق کن یعنی چی؟ یعنی بگو همون چیزی که ثقه میگه درست، یعنی بگو که من علم دارم به اینکه همون طاهر واقعی در اینجا هست. مرحوم آخو میفرماید که وقتی لسان بیانه این لسان احراز واقع است، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس این لسان نیامده توسعه بده دلیل واقعی را، چون الان جعل طهارت ظاهری نمیخواد بکنه برای مشکوک و طهارت، فقط میخواد بگه که تو علم داری به اون طهارت واقعی، پس دیگه توسعه‌ای در خطاب سلف صوب طاهر داده نمیشه، توسعه‌ای داده نمیشه. لذا بعد از اینکه شخص نماز میخونه و کشف خلاف برایش میشود، او میفهمد که امری که به نماز در صوب طاهر واقعی داشت امتثال نشده، من تا به حال فکر میکردم و حالا شارعم منو تعبد کرده بود که تو گویا علم داری به این که طاهر واقعی است، خب من الان فهمیدم دیگه علم ندارم، وقتی فهمیدم علم ندارم امر هم که رفته رو نماز با طاهر واقعی، خب الان هم که کشف خلاف شده من وقت دارم باید نماز بخونم، بعد از وقتم هست باید ببینیم ادله قضا چجوری اعمال میشه، اطلاق داره یا نه اطلاق نداره، برخی یه جور تمسک میکنن که میگن بله ادله قضا میگه بعد وقتم قضا کن نمازت در صبح طاهر واقعی. پس چون لسان تنزیل مشکوک به منزله طاهر واقعی نیست، حکومت پیدا نمیکند که توسعه بده خطاب واقعی رو و موضوع حکم واقعی رو، بلکه فقط میگوید که اون حکم واقعی که ما جعل کردیم تو الان بنا بذار برای اینکه او اینجا وجود داره، احرازش کردی که هست. خب بعد از کشف خلاف من متوجه میشم که حکم واقعی نبوده، اون طهارت واقعی نبوده و امرم که رفته به صلات با طاهر واقعی، خب من احراز میکنم بگی نخوندم نماز با طاهر واقعی رو و باید اعادش بکنم. این وجه این که مرحوم آخون معتقد است در جایی که اماره قائم میشه اجزا نیست، در جایی که اماره قائم نمیشه اجزا. مشهور هم حکومت قاعده طهارت رو بر خطابات اولیه قبول دارن، ولی مشهور معتقدن که حکومت ظاهری است نه حکومت واقعیه. یعنی چی؟ مشهور معتقدن که درسته که قاعده طهارت یه اصل تنزیلی است و مشکوک و طهاره را تنزیل میکند به منزله طاهر واقعی، ولی فقط برای ظرف جهل و شک مکلف فقط داره این کار رو میکنه. لذا اونها میگویند مکلف وقتی قاعده طهارت جاری میکند این حکومت ظاهری است، نمی آید تغییر بدهد اون طهارت واقعی را. نمی گوید که آقا من میگم دیگه از این به بعد نماز در طاهر باید باشد، اهم از طاهر واقعی و ظاهری. نماز در همون طاهر واقعی باید باشد، اما میگوید ای شاک در طهارت، من به تو میگم که اگر در طاهر، اگر در مشکوک و طهارم نماز بخوانی، من و در واقع لباست نجس باشه، من تو رو معذور میدونم. یعنی با ادبیات شایست بخوایم حرف بزنیم، شارع گفته من در ظرف شک مکلف در طهارت لباسش که قاعده طهارت جاری میشه، شک دیگه باید حالت سابقه نجاست اینا نداشته باشه، قاعده طهارت جاری بشه نه که حساب نجاست، و قاعده طهارت جاری بشه، من در واقع دارم ابراز میکنم عدم اهتمام خودم را به اون وجوبی که تعلق گرفته به نماز با ثوب طاهر واقعی. یعنی تو اگر با این لباس نماز بخونی بعد معلوم بشود که لباس طاهر واقعی، بعد یعنی قیامت معلوم بشه که لباس طاهر واقعی نبوده، نجس واقعی بوده، به تو میگن که چرا تکلیف خدا رو ترک کردی. تو این قاعده طهارت رو در دست بگیر، بگو خود خدا گفت در ظرف شک دیگه من اهتمام ندارم به اون وجوب، میخوام تسهیل بدم به شما. این حکم ظاهری که طهارته، که یک حکم ترخیصی است، در واقع طهارت یک حکم ظاهری ترخیصی است، این آمده تا ابراز بکنه که مولا اهتمام نداره به اون تکلیف واقعی در ظرف جهل مکلف. فقط این مقدار داره تعذیر میکنه به لحاظ اون حکم واقعی، ولی هیچ توسعه‌ای نمیده اون حکم واقعی رو. چرا؟ چون اصلا برای ظرف شک مکلف میخواد یه معذر دست او بده، ظهور ندارد بر این که میخواهد تغییر بدهد حکم واقعی رو برای مکلف. حالا آقای صدرم اینجا بحث نکرده، حواله داده بحثای دیگه، انشالله اگه در جای خودش مطرح شد این بحث رو توضیح میدیم. اشکالاتی داره کلام مرحوم آخون. لذا مشهور معتقدن که بعد از نماز وقتی کشف خلاف می شود دیگر این مکلف نمازشو باید اعاده کنه. چرا؟ به خاطر اینکه تغییری در واقع که حاصل نشد، واقع که تغییر نکرد به اعم از واقعی و ظاهری، واقع همون طاهر واقعی باقی ماند، فقط به مکلف قاعده طهارت گفت مادامی که شک داری میتونی اکتفا بکنی به نماز در لباس مشکوک، مادامی که شک داری. خب مکلف بعد علم پیدا کرد دیگه، معذر از دست او گرفته میشه، میگه که من که تکلیف داشتم به نماز با طاهر واقعی، اگر این شک من باقی میماند برای همیشه، روز قیامت خدا میگفت چرا نماز در طاهر واقعی نخوندی، عذر داشتم، ولی الان شک من برطرف شد و من فهمیدم امر مولا که نماز با طاهر واقعی است رو اتیان نکردم، مثل همون چیزی که مرحوم آخون راجع به بیانه گفت. لذا مشهور میگم باید نمازشو اعاده بکند. این کلام مرحوم آخوند که با دلیل قاعده طهارت که حکم ظاهری است تصرف میکنه در واقع و میگوید توسعه داده میشه در حکم واقعی و دیگه حکم واقعی واقعا عام میشه از طاهر واقعی و ظاهری، این یعنی تصویب، یعنی تغییر دادن واقع. لذا شهیست عنوان این مسئله رو گذاشته تصویب نسبت به بعضی از احکام ظاهری، یعنی در کل احکام ظاهری مرحوم آخوند اینو نمیگه، در احکام ظاهری که در حکم شرعی جاری میشود مرحوم آخوند قائل به این نیست، در احکام ظاهری که برای تنقیح موضوع متعلق هست ولی لسانش لسان احراز واقع نه لسان تنزیل مشکوک منظره، مرحوم آخوند قائل به تصویب نیست، ولی در این احکام ظاهری خاص که در تنقیح موضوع متعلق جاری میشه، برای تنقیح موضوع متعلق جاری میشه و لسانش هم تنزیل مشکوک به منزله واقع هست، مرحوم آخوند قائل به تصویب شده چون واقع رو داره تغییر میدهد. خب این چرا؟ چرا؟ ها خب حالا این دیگه بحث هایی داره که ما مرحوم آخوند چی میخواد بگه، یعنی ما اینجا فقط با یک مسئله اثباتی مواجهیم، یعنی یه دلیلی آمده بود که ظهور داشت در اینکه طاهر واقعی شرطه، بعد یه دلیل دیگه آمد تصرف کرد با حکومت در ظهور اون و در مجموع ما کشف میکنیم که اصلا حکمی که شارع در واقع جعل کرده اینه، یا اینکه نه وقتی دلیل اولی آمد اون دلیل افاده کرد که حکم واقعی که خداوند جعل کرده است حکمی که رفته رو طاهر واقعی، وجوب صلاتی رفته رو حکم، بعد این دلیل حکم ظاهری در واقع موجب تغییر اون واقع می شود. آقای صد ظاهرن تلقیش این بوده از مبنای مرحوم آخوند که مرحوم آخوند معتقده که واقع داره بر اساس حکم ظاهری تغییر میکنه. اما اگر این بحث رو اثباتیش کردیم بگیم نه از کلام مرحوم آخوند بیش از این استفاده نمیشه که یک ظهوری داشت اون دلیل اولی، خطاب حکم اولی، و این ظهور با این ظهور دلیل دیگر که حاکمه روی هم رفته جمع شدن، نتیجه این شد که حکم واقعی این گونه جعل شده است. بله اگر اینو گفتیم دیگه تصویبی لازمه کلام مرحوم آخوند نیست. عرضم به حضور شما که این نکته حکومت ظاهری واقعیه مشهور مرحوم آخوند رو هم عرض کردم. حالا یه نکته‌ای ممکنه به ذهن بیاد که آقا این بیانه که جاری، خسته شدید یه دقیقه بگم تمام شد این، آره این بیانه وقتی جاری شد، خب شما کشف خلاف کردید، قاعده طهارت که بود، قاعده طهارت جایگزین بشه، حالا بیانه کشف خلاف شد، مرحوم آخوند در قاعده طهارت که قائل بود که اگه قاعده طهارت در جای جاری بشه مجزیه، خب این دیگه بر اساس اینه کسی بپذیرد که اصل موافقه با اماره جاری میشه، یعنی یک کسی مثل شهیست که معتقده وقتی اماره بر طهارت وجود دارد هیچ محظوری نیست که اصل بر طهارت هم قاعده طهارت هم شارع در اونجا داشته باشه، اگر این مبنا رو مرحوم آخوند بپذیره نتیجه اینه که بله این شخص حالا اما بیانش از دست رفت، قاعده طهارتش که بود، قاعده طهارتش موجب اجزایشه، ولی اگر کسی این رو نپذیره که مشهور اینطور مرحوم شیخ و آخوند و حالا آخوند ظاهرا الان تعبیر صریح یادم نیست، من معتقدن اگر اماره آمد دیگه اصلا مجالی برای اصل عملی نمیماند، اماره شک و نفی میکنه و وقتی شک و نفی کرد دیگه اصلا موضوع برای اصل موافقم نمیماند، دیگه قاعده طهارت نداره شخص، فقط بیانه داشته، بیانه هم از دستش گرفته شد. و صلی الله علی محمد مورد.
این که خود مرحوم آخوند استفاده کردن، این منظورشون همون حکومتی که مثلا تو داره با بین الولد و والد و اینا بریم دیگه، که منظورشون تصویب نمیشه. شما
فهم
تلک شهید
صد
اینجوری بوده، این با چه
داره؟ فقط نشد اصلاح عبارت کتاب بگم. بیا بشین آسد. آسد بیاد بشینه، یه چیزی یادم رو. نه بذار بریم. برو برو آقا، برو باشیر تو بیا. یه اشتباهی در عبارت شهید صد رخ داده، میخواستم اینو بگم، گفتم اصلاح کنم این عبارت رو. بیا اول جلسه فردا.
احتمال مستقرایی و توی مقام عمل فقط گفتین که تو اثبات لوازمه، حجت لوازمه. یعنی الان یه جور شما دیوز فرموده بودین که توی این جهل حجت برای امارات، یعنی که اگر به نحو قوت احتمال استقراقی نگاه کنیم میشود امارات، اگر مجموعی نگاه کنیم میشود اصل عملی. درست؟
30 ثانیه صبر کنیم. 30 ثانیه بابا.
خب اینکه فرمودین که روی قوت احتمال مجموعی داریم استقراقی داریم، بعد گفتین که اگر مجموعی باشه لذا لوازم حجت نیست، لوازم نسبت نیست، بچه ممکن است لوازمش 50-50 باشه، ولی اگه مثلا استقراقی باشه به همین اندازه که 90% احتمال واقع است لوازمش هم میدیم که هست. این توی من یه اون توی متن مرحوم توی شهید صد تو متنش چیه میگه که اگر ما به این تقدم این احتمال به لحاظ فقط احتمال قوت احتمال باشد میشود امارات، به لحاظ قوت معتمد باشد میشود است قوت احتمال معتمد با هم بشه الان تنزیلی و غیر تنزیلی. خب این احتمالی که منظور شده مجموعی یا استقراقی؟
نه دیگه گفتم دیگه، اینو در بوس توضیح داده، منظورش استقراقیه.
آه توی شکل کلا حتی اون قوت اینجا احتمال معتمدی که با هم هست اونم استقراقیه؟
اونم استقراقیه.
آره.
مجموعی رو اصلا اشاره نکردی.
خیلی مجموعی از خب اگه مثلا ما 20 داشته باشیم که
من چون بعضی شروع این قوت احتمال رو یه جوری توضیح دادن که همون قوت احتمال مجموعیه، اینو باز کردم که این موقع کسی شر مراجعه میکنه اشتباه نکنه. اون چیزی که اونا میگن تو شروع مقصود آیسد نیست. اونا قوت احتمال مجموع میگن خبرهای ثقه 70% مصیبه به واقع است. این منظور آیسد نیست، این قوت احتمال مجموعیه. اون هم قوت احتمالی که خبر داره نسبت به هر موردی تولید میکنه منظورشه.
مثلا اینو بتا قسمت 70-30 باشه مثلا، خب شما میفرمایید که یا 80-20 شما میفرمایید که لوازم
60-40 دیگه خیلی شو بده.
شما میفرمایید که لوازمش حجت میشه، درسته؟ یعنی مجموعی لوازمش حجت میشه. میفرمایید بعضی ممکن اصلا لازمه نداشته باشه.
آره لازمه نداره. آره اونایی که لازمه دارن نسبتشون این اندازه نیست دیگه.
خب همون بیسته که مثلا لازم دارن همون 4-5 برای اینا صادق نیست.
نه دیگه حالا لوازم خوش شاید اونایی که
شاید بر درست، ولی اگه گفتیم 80-20 اگر
شاید 20 اون خطاها شاید اون اماره هایی که خطا کردن رو لازمه دارن.
دقیقاً این امکانش هست.
خب همون وقتی امکانش دیگه نمیتونیم احراز کنیم.
ولی
شاید اونایی که مثلا اگه 20 تا 30 تا لازمه دارن که اون لازمه ها ثابت نیست، لذا به لحاظ مصادفت شاید اون لازمه
شاید.
ولی حتی اگه 80
درصد احتمال بدیم احراز نمی‌کنید. آقای صد میگه قوت احتمال استقراقی که من میگم قطعا نسبت به لازمه هم هست. شما 90% احتمال حیات زید میده، خب 90% احتمال نبات لحیه‌اش هم میدی، ولی وقتی مجموعش کردی نه دیگه.
اینجا اشاره اگه قرار باشه لازم باشه وجود کنه، نیاز به یه اعمال دیگه داره، چون ممکنه این 20 تایی که لازم دارن دقیقاً از همونایی باشه که مشکل داره. اینجوری
آره دیگه، چون اینجوریه ما نمیتونیم الان احراز کنیم که قوت احتمال مجموعی در لوازم هم هست، پس لوازم هم بار بشه.
ولی اگه 80%شون لازمه داشته باشه،
یعنی اینجا یه جوری باشه شما میخواید احراز بکنید. حالا باز اونجا ممکنه شاره اون درصد هم براش مهم بوده، یعنی مقدار 4/5 الان شاید بشه مثلا 2/5. اونم
مبدأ بس از واقع
مبدأش اینه، مولا بس کرده ولی میگیم چرا بحث کردی؟ خود این معتقد یک ملاکی داشت، میگه نه متعلق بحث من ملاک نداره، همون ملاک واقعی محرکیتش توسعه
بگم اخبار دیگه چه مربی بگیم که این تناقض بشه، اما ارشاد مرزا ارشادی که اخبار از واقع
نمیخواد ارشاد بده که اونها یه ملاکاتی در واقع هست، اصلا میخواد حکم جعل بکنه، میخواد ما رو الزام بکنه به این که 10 تا اینا رو ترک کن، میخواد الزام بکنه. این الزامه همون اعمال مولویتی که مولا میکنه
اونجا، اونجایی که لسان حکم ظاهری احراز واقعه شاره تو ناحیه طهارت نمیاد، حکومت اینجا حکومت نداریم، لسان طهارت لسان احراز واقعه باشه حکم ظاهری،
لسان حکم ظاهری
احراز واقعه باشه. خب میگم خب اگر احراز واقعه باشه تو ناحیه طهارت اگرچه حکومتی نیست، ولی تو ناحیه علم داره میاد به من میگه من اینو علم قرار میدم تعبدن، ولی واقعا که با بیان علم طرف پیدا نکرده،
میدونم، ولی شعار اومده گفته که من تعبد میکنم به احراز واقع دیگه.
خب همین که این تو ناحیه علم اومده تعبدی قرار داده، ما این حکومت هم میتونیم باعث اینو سبب قرار بدیم برای اینکه مجزی باشه،
نه
چون خود شعاره
نکته اجزا تغییر واقع، چون واقع تغییر کرده بر ما خود میگه بابا واقع شده اهم از ظاهری، خب این تو با ظاهری اوورد، ولی اینجا چون لسان تغییر واقع نمیده فقط میگه واقع احراز شده، بعد میفهمیم نه واقع رو احراز نکرده بودیم، اشتباه میکردیم، تخیل بود.
برداریم اون شده همین